أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در یکی دو جلسه اخیر به اینجا رسید که چون حرکت به سمت خداوند تبارک و تعالی و حرکت به سمت خلقت یک حرکت قانونمند هست، یعنی مرحله به مرحله باید یک موجود قانونمند مثل انسان که حرکت جسمش قانونمنده از زمانی که نطفش بسته میشه تا زمانی که به دنیا میاد و بعد از به دنیا آمدن، از کوچکی تا وقتی که بزرگ میشه تمام حرکات رشد او، مسیر و سیر رشد او قانونمنده. دانشمندان در علم پزشکی درس میخونن که همین قوانین رشد رو یاد بگیرن، برخورد با بدن، مسائل رشد بدن. روح او هم همینطور هست، روح هم برای حرکت به سمت آخرت و ابدیت قانونمنده، باید با یک سیر خاصی رشد بکنه. مضافاً این که او فقط چیو میبره با خودش؟ روح رو میبره، یعنی بدن رو که این همه هم براش داریم زحمت میکشیم و این همه تشکیلات عریض و طویل در عالم برپا شده برای حفظ بدن، این رو میذارن تو گور خاکی و میپوسه و بمیره. نفس ما و روح ما با بدن جدیدی وارد برزخ عالم بعد میشه. خب این روح هم مثل بدن باید برای اون شرایط تربیت شده باشه، یعنی بتونه تو اون شرایط زندگی بکنه. بنابراین مسیرش مسیر کاملا ریاضی هستش، مسیر مرحله به مرحله هست که باید به رشد خودش برسه. بعد توضیح دادیم که توی این مرحله رشد اون روح در این هستش که این بتونه در دنیا با کمالات جمادی، نباتی و حیوانی زندگی بکنه، اما بهشون دلبسته نباشه، مثل یه مرکب ازشون استفاده بکنه تا خودش، خود حقیقیش رشد بکنه و برای زندگی در مرحله بعدی آماده بشه. خب این که بتونه دلبسته اینجور مسائل نشه، وابسته این کمالات نشه، سوارشون باشه، مسلط بر اونها باشه، لازمش این استش که کنده باشه از اینا، دلبستگی به اینا نداشته باشه و یک دلبستگی های دیگری پیدا بکنه. خب این کنده شدن برای کسی که اونس داره با مسائل مادی، مسائل کمالات جمادی و گیاهی و نباتی سخت هستش، این بلاها اذیت کننده است، سختی های این چنینی اذیت کننده است. باید بتونه تو این مسیر به اون جاهایی که از این مسائل میخواد فاصله بگیره یا فراقی بین او و اینجور کمالات ایجاد میشه تحمل بکنه. من عرض کردم حتی روزه هم که خداوند تبارک و تعالی، یا عبادت های دیگه هم که اگر دقت کرده باشید، نماز، حج، خم، زکات، ببینید تمام جهاد، تمام اینها رو اگر خوب دقت کرده باشید توی یه اصل همشون مشترکن. اون چه اصلیه؟ وارستگی از حیوانیت. یعنی شما تو هر کدوم از عبادت های دینی که نگاه بکنید توش دهنکجی به حیوانیت ماست. در زکات، در خمس، تو باید چیزی رو که بهش دلبسته هستی از خودت چیکار کنی؟ جدا بکنی. در جهاد باید از جانت بگذری، از همسرت، فرزندانت، جانت، زندگیت، اموالت بگذری و بری به جنگ. در نماز باید از آسایش طبیعی و تنپروری و خواب و کار و پیوند و انس با طبیعت جدا بشی. شب سحر باید تو خواب کنده بشی، باشی بیای نماز بخونی. اذان صبح در ماه رمضان کنده میشی برای عبادت. در ظهر وقتی که اوج ارتباطت هست با کمالات حسی و نباتی و از خواهم خدمتون که جمادی و نباتی و حیوانید، میگه قطع کن بیاید به نماز، نماز جماعت، اونا با آداب خاص خودش، همینجوری نه، باید آداب خاص خودش رو داشته باشه، طهارت لباس، پاکی، غسل، نمیدونم اگر انسان آلوده است، اگر نیست وضو بگیره، اصلا خدمتون که بیاد به عبادت، تمرکز بگیره، از کاری رو انجام بده، اعمالی رو انجام بده، عباداتی رو انجام بده، دوباره وقتی کنده میشه میره توی کار، میچسبه به کار و مشغله و مسائل دیگه، میبینید که در مغرب دوباره باید چیکار کنه؟ جدا بشه. حالا که پنج وعده میخونن فرادا ها رو، پنج وعده میخونن خوبه، یه موقع انسان جماعت میخونه که مهمتر این است که جماعت بخونه، و اگر عذری براش پیش اومد که فرادا بخونه، بهتر استش که این رو پنج وعده بخونه، یعنی ظهر بخونه، بعد که مقدار به کار چسبید دوباره ساعت 3-4 چیکار کنه؟ بکنه بیاد به عبادت پردازه. اولیای خدا مؤمنین کارو میکنن، تو چند وعده میخونن که بتونن با خدا ارتباط بیشتری داشتن، چسبندگیشون به دنیا چی بشه؟ کمتر باشه. بنابراین در تمام عبادات شما همش باید یه چیزی از تعلقات طبیعیتون بکنید. خب چی گیر انسان میاد وقتی که کنده بشه؟ هر چقدر توضیح دادم جلسه گذشته، از انس ما به دنیا کم بشه، به انس و علاقمون به چی اضافه میشه؟ به خداوند تبارک و تعالی، به مبدئی که خلق شدیم، و به عالم بعد انسمون بیشتر میشه. خب برای همینم هست که خداوند تبارک و تعالی به عنوان مربی انسان، رب العالمین، رب یعنی همون مربی دیگه، یعنی مالک تدبیر کننده ماست، حالا که وقتی میخواد ما رو روش بده باید اینجوری روش بده. تو از مثال زدم مثل یه معلم که شاگردش رو بهش تمرین و سختی میده در رشته های مختلف، مثل پدر مادر که بچهش رو میخواد بزرگ بکنه، بهش سختی میده، بهش تمرین میده تا یواشاش بزرگ شد. برای همینم احادیث متنوعی داریم که خداوند وقت چون بندهش رو دوست داره براش بلا میفرسته و سختی میفرسته، اگر دوست نداشت بهش چی میداد؟ رفاه میداد، یعنی دائما هر چی میخواست تو این دنیا بهش میداد، هر چی میخواست. خب نتیجهش چی میشه؟ یعنی اگه انسان هر چی بخواد تو این دنیا خدا بهش بده، چه نتیجه ای داره؟ این دور میشه، چسبندگی به طبیعت پیدا میکنه، تمام فکر و ذکر اونایی که دارن ما میبینیم دیگه، اینهایی که الان امکانات خوبی دارن توی دنیا، میبینید هیچ وقت دیگه به فکر مرگ و ابدیت و آخرت و خدا و حتی انسانیت هم نیستن، یه مش حیوان قوی بار میان که حاضرن به خاطر منافع دنیایی خودشون انسانهای زیادی رو بکشن، حتی فقط به خاطر منافعشون، پول بیشتری داشته باشن حاضرن بقیه رو له بکنن، میلیون ها آدم حاضرن بکشن، آدم به اینجا میرسه. بنابراین خیلی بیعقلیه، یعنی کسی که بخواد قضاوت بکنه در مورد خداوند و رفتاراش با بنده هاش، مگر خیلی آدم هوسباز دنیا طلب شهوترانی باشه که خدا رو اینجوری ارزیابی کنه که خدا زمانی خوبه که به خواسته های من توجه بکنه، دعاهای منو اجابت بکنه و هر چی میخوام بهم بده. این خیلی نظر بچگانه ای هستش، نظر جاهلانه ای هستش. خدا این نیست، خدا کسی هستش که منو برای ابدیت تربیت بکنه، رب العالمین خدا. شما دوست دارید خدا ابدیت شما رو بیشتر دوست داشته باشه یا دنیاتونو؟ بله ابدیتمون رو. همونطور که ما هم وقتی بچه بودیم، درسته اون موقع این احساسو نداشتیم، ولی الان وقتی قضاوت میکنیم میگیم پدر مادر خوب پدر مادری هستن که آینده بچه‌ش رو در نظر بگیرن، نه حال بچه‌شون رو. ها اگه پدر مادر بخواد حال بچه رو در نظر بگیره و آینده رو در نظر نگیره، دیگه واکسن هم نمیزنه براش، میگه خب حالش الان این است که من بخوام برم بهش واکسن بزنم، مریض میشه، تب میکنه، اذیت میشه، به خاطر حالش آیندهش بی خیال. خب وقتی واکسن نزنه نتیجه میشه در آینده این فلج میشه تا آخر عمر. خب این خوبه مگه؟ ما خودمون طلب حقیقیمون، طلب ذاتیمون، باطنمون، ته قلبمون این است که خدا آخرت رو برای ما ترجیح بده به دنیا، یا دنیا رو ترجیح بده به آخرت. چی رو می‌خوایم ما؟ ما اینو می‌خوایم که خدا آخرت رو ترجیح بده برای ما، ابدیت و جاودانگی رو، سعادت ابدی رو برای ما بخواد. وقتی طلب حقیقی ما از خدا اینه، انتظار ما از خدا اینه، پس بذاریم خدا هر جوری که میخواد ما رفتار بکنه. نه اینکه ما به خدا خط بدیم بخوایم خدایی بکنیم، بگیم اگه من به جای خدا بودم این کارو میکردم، به جای خدا بودم اون کارو میکردم، یا خدا نباید با من این کارو کنه، یا خدا باید با من این کارو بکنه. این یه حرف جاهلانه هست، حرف بچگانه هستش. خب پس اگرم خدا بخواد رفتار بکنه اونجوری، ما رو برای ابدیت تربیت بکنه. تربیت برای ابدیت این استش که فاصله انسان رو از کمالات جمادی و نباتی و حیوانی زیاد بکنه و فاصلهش رو از کی کم بکنه؟ از خودش، از آخرت کم بکنه. یعنی هی از اوما بکنه، از اوما رو به اونور نزدیک بکنه. درست اینجوری میبینید؟ اصلا خیلی هم محسوسه. این زمین و ارض، ظلمات زمین و ارض، تاریکی های چیز، اینم خداست که نور مطلقه. درسته، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، یخرجهم من الظلمات الی النور. خب وقتی خود از تاریکی جدا بکنه ببره به سمت نور، تاریکی چیه؟ تاریکی عبارت است از کمالات حسی ماده، علاقه های مادی، خیالی و وهمی. اینا همش تاریکه دیگه، تمام اینا تاریکه. باید از این تاریکی بکنه ما رو ببره به سمت نور. خب اگه اونس داشته باشیم با این تاریکی، دردمون میاد دیگه، اذیت میشیم، میشه بلا، میشه مصیبت، مصیبت میبینیم، اذیت میشیم. باید تحمل بکنیم تا از این تاریکی در بیایم، مثل دانه‌ای که تحمل میکنیم تا از کجا در بیاد، از دل خاک در بیاد و رشد بکنه، شکوفا بشه. خب برای همین امام کاظم میفهمد لن تکونوا مؤمنین حتی تعدوا البلاء نعمتا و رخاء مصیبه و ذالک ان الصبر عند البلاء اعظم من الغفله عند الرخاء. میگه شما هرگز مؤمن نیستید مگر اینکه حتی تعد البلاء نعمتا، بلا رو نعمت بدانید، بدونید که اگه بلای سرتون اومد، در واقع خدا بهتون چی داده؟ هدیه داده، به عنوان یک نعمت میخواد فاصله تو رو با طبیعت کم کنه، تمرین جدیدی است که تو از این فاصله بگیری. و رخاء مصیبتا، آسایش رو مصیبت بدونید، آسایش رو مصیبت بدونید. چرا؟ چون تنپروری میاره، آسایش وابستگی میاره. مصیبت برای انسان انقدر مصیبته که اونهایی که آدمای عاقلی بودن و مؤمنی بودن، وقتی دنیا بهشون رو میکرد، خودشون از دنیا چیکار میکردن؟ فرار میکردن. امیرالمومنین علیه السلام ثروتمندترین مرد زمان خودشه، ولی شما نکنید مثل نه، یعنی بدتر از فقیرترین آدمان زمان خودش زندگی کرد. اون موقعی که داشتن اینا استفاده نمیکردن، چون میدونستن چون به هر میلی که دلخواهی سپرد، از تو چیزی در نهان خواهند برد. میدونستن شیرینی دنیا تلخیه چیه؟ آخرته. میدونستن بهره برداری بیش از حد باعث میشه سهم آخرتی انسان کم بشه، سهم آخرتی انسان کم بشه. خب رو همین حساب وقتی هم داشتن انفاق میکردن، میدادن به دیگران، میخوردن. اینجور نبود که اگه داشته باشن زود استفاده کنند و آلوده کنن خودشونو. اینقدر این رخا مصیبته، اینقدر آسایش خطرناکه برای انسان. ما کسایی داشتیم تو همین کلاس ها می اومدن، تو همین جلسات می اومدن، خیلی روحیه خوب، معنوی، با عبادت، خوش اخلاق، خوب. اینا رفتن دنبال یه شغله که یه مقدار پول توش بود، تو این شغلا پول زیادی بود. الان دیگه نه جلسات رو میان، نه مسجد میرن. بعضیشون رو من شنیدم همسرشون اومده بود من بگو نمازم نمیخونه حتی دیگه. خب شما فکر کنید کفر دیگه، انسان با یه ذره رخا و آسایش سر از کفر در میاره. برای همین مسیح علیه السلام عرض میکنه به خدا، من خدای بیش از نان جوینی نصیبم مکن، چون برای من غفلت میاره، رسابت میاره. اونایی که داشتن هم استفاده نمیکردن، این در حد معقول. چرا؟ من که نمیگم کسی اتومبیل نداشته باشه، خونه نداشته باشه، دنبال خونه نباشه آدم، یا اگه میتونه اتومبیل داشته باشه نداشته باشه، ولی اینکه براش بدویی، براش بدویی از آخرتت، آسایشت، عبادتت بزنی، این کار احمقانه ای. اگه تو یه وقت معقولی که 8 ساعت کاری هستش که اسلام گذاشته برای کار، ساعتی که گذاشته 1/3 ساعت 24، تو این وقت 24 ساعت شما میتونید از شما خدمتتون که 8 ساعت کار بکنید، ذره ذره به مرور زمان مثلا فرض فرمایید که به یه رشدی برسی. اما اینکه بخواید 2-3 شیفت بری کار بکنی برای اینکه دنیا تو آبادتر بکنی، بعد از سازندگی و معنویت و علم و معرفت و رشد بیفتی، این خیلی کار احمقانه ایه. چرا؟ چون موقع مردن همه اون زخم تا ساعتایی که برای زحمت کشی تلاش کردی باید بذاری اینجا برای کسای دیگه، خودت گدا دست خالی و بدبخت بری اون طرف. اونم ابدیت شوخی نیست، ازت میخوان، یعنی باید داشته باشیم چیزی مناسب اونجا. ببینید عزیزان، من چند بار عرض کردم آخرت شرایط زیستیش مثل دنیا شرایط زیستی طبیعیه. یعنی چی؟ یعنی قانونی و ریاضی شرایط زیستی خاصه. اونجا شما برای هوا، آب و هوای اونجا باید دستگاه تنفس مناسب اونجا ببرید، برای موسیقی اونجا، برای شراب اونجا، برای خونه های اونجا، برای زندگی اونجا، برای همسرای اونجا، برای دانشگاه های اونجا. اونجا همه اینا رو داره، تو اونجا تمام اینایی که گفتم داره. شرایط آب و هوایی، غذاش، نوشیدنی هاش، شما باید روحتون این توانایی داشته باشه که اونجا بهره برداری کنه. این توانایی با زندگی کردن تو این دنیا، با چسبیدن به این دنیا و لذت بردن تو این دنیا به دست نمیاد. این توانایی با زحمت، با خودسازی به دست میاد. شما باید خودسازی بکنه تا برای ابدیت آماده بشه. و چون چنین هست، بنابراین آدم باید خیلی بچه باشه، خیلی دیوانه باشه که مثلا مصیبت و لذت‌های اینجا رو فکر کنه خیلی چیز گیرش اومده. اگر بیاد آدمای زیرک، اونایی هم که داشتن اینجوری نمی‌کردن، میگفتن این من می‌خوام بهش نزدیک بشم، منو تلفم می‌کنه، وقتمو تلف می‌کنه، عمرمو تلف می‌کنه. با احتیاط سراغ مسائل دنیایی می‌رفتن، خیلی با احتیاط، و هیچ وقت وقت‌ها و فراغت‌های مخصوص سازندگی برای آخرت و ابدیت رو با چیز دیگه پر نمی‌کردن. وقتای عبادتیشون رو با چیز دیگه پر نمی‌کردن. وقتای علمی، وقتای معنویشون رو کاملا درست قشنگ با غیرت، با حرص و ولع زیاد نگه می‌داشتن، چون این هست که آخرت سازه برای ما. این هست که سازندگی میاره. مگه که کسی مؤمن باشه به معنای حقیقی که بلا رو نعمت بدونه، بدون اگه بلایی تو دنیا سرش اومد، هر بلایی هر سختی اومد به نفعش بوده و ما به ازای آخرتی داره، ابدی داره براش، و بهره برداری ها رو و رخا و آسایش و مصیبت بدونه. چرا؟ چون میدونه هر چی اینجا چسبندگی و بهره برداری بیشتری داشته باشه، از سهم آخرتیش چیه؟ کم میشه و فرصت سازندگیش هم از دست میره. فرصت سازندگیش از دست میره. خب این از امام کاظم علیه السلام بودی. صلوات محضرشون خط بفرمایید. روایت بعدی از نبی اکرم هست، صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. اذا احب الله عبدا ابتلاه. اگر خدا بنده رو دوست داشته باشه، دوست داشته باشه یعنی چی؟ یعنی میخواد با این بنده چیکار کنه؟ دوست داشتن خدا که مثل دوست داشتن ما نیست. اگه کسی رو دوست داریم برای خودمون میخوایمش، چون خودمون ضعف داریم، نقص داریم، میخوایم که اون مال ما باشه که یه نقصی از ما برطرف بشه، بهش چون محتاجیم دوستش داریم. دوست داشتن خدا در عین غنای از ماست، بی‌نیاز اصلا، مثل دوست داشتن ائمه است. ائمه انسان رو اگر دوست دارن به ما نیازی ندارن، به خاطر خودمون دوستمون دارن، نه به خاطر خودشون. خدا هم اینجوریه، خدای ما رو دوست داره، یعنی میخواد ما مثل خودش بشیم. دوست داره همه ی کمالات خودش رو به ما بده، میخواد ما هم مثل خودش بی نهایت و قوی باشیم، میخواد ما هم مثل خودش هرچی که اراده میکنیم بشیم. اینجوری مؤمن در آخرت اینجوری میشه، مثل خدا میشه، یعنی هرچی که اراده کنه همون تحقق پیدا میکنه. خدا انقدر ما رو دوست داره که میخواد ما مثل خودش باشیم. کی ما رو اینجوری دوست داره؟ غیر از خداوند تبارک و تعالی کی ما رو اینجوری دوست داره؟ به این شدت، با این زیادی، انقدر دوست داره ما رو که میخواد مثل خودش بشیم. این کم چیزیه؟ خب حالا اگه خدا یک کسی رو دوست داشته باشه چه کار میکنه؟ نمیذاره انس بگیره با دنیا، با تاریکی. انسشو به کجا برقرار میکنه؟ با ماورای طبیعت، با ابدیت، با خودش انسشو برقرار میکنه. برای همین براش بلا میفرسته. بلا برای چیه؟ بلا برای این هستش که انس نگیری، عادت نکنی، همچون خوشبحالت نشه، به چسبی به دنیا و سنگین بشی، دلبستگی به چیزی پیدا نکنی. تو مال خدایی، باید برگردی هم همونجا، مال جهنم و طبیعت و دنیا نیستی. و این به چیزهای طبیعی انس نگیرید. اونستون به کی باشه؟ به خدا. امام علی علیه السلام به سید الشهدا فرمود اگر بین کشتن تو و حفظ ایمانم، یعنی حفظ معشوقم، حفظ خدا مخیر بشم، تو رو میکشم به خاطر حفظ ایمانم. خود سید الشهدا عملا همین کارو کرد دیگه. سید الشهدا بین حفظ معشوقش، دینش، آخرتش، ابدیتش، بین حفظ اینها و کشته شدن خودشو، بچه‌هاشو، اسارت خانواده و نوامیسش، یکی باید انتخاب میکرد دیگه. کدوم انتخاب کرد؟ خدا رو انتخاب کرد. حضرت زینب همین امتحان رو پس داد، اول فضل همین امتحان رو پس داد، ولی اونها با شیرینی امتحان رو پس دادن، یعنی شاد بودن و راضی بودن به این کار. بعضیا به سختی راضی میشن، بعضیا با شیرینی، میگن نه خدایا چون تو خوب ما رو میخوای، ما با شیرینی این کارو میکنیم، خودمون میپذیریم این رو. آخه بعضیا خدا دوستشون داره ولی اینها نمیخوان از دنیا دست بردارن. خدا میگه این حالیش نیست، من زوری بلا رو بهش میفرستم که جهنمی نشه. گاهی وقتا زوری میفرسته. یه خانمی بود، خیلی خانم بد حجاب، خیلی ناجور، اصلا با مسائل دینی خیلی لج بازی میکرد، بعد بچه‌هاش هم بد تربیت کرده بود، حتی دختر داشت، چند تا دختر داشت، دختراش هم خیلی ناجور بی حجاب تربیت کرده بود که اصلا با مبانی دینی راه پیدا نکنن. حتی اجازه نمیداد بچه‌هاش بویی از مسائل معنوی ببرن، میترسید که این موقع اگه اینا مثلا بویی از مسائل معنوی ببرن، به آدم‌های معنوی، دوستای معنوی نزدیک بشن، مؤمن بشن. یعنی حتی اینجوری بود این خانم، خیلی چیز داشت. زد و سرطان گرفت، سرطان گرفت، بهش گفتن سرطان داری، سرطانت هم خیلی ناجوره و بدخیم هم هست. یعنی یه دفعه کنده شد از دنیا، کنده شد از دنیا. یعنی سرطان، وقتی میگه سرطان داری یعنی چی؟ معناش چیه؟ معناش نیستش به احتمال خیلی زیاد باید بری اون دنیا دیگه، نه بچه‌ای میمونه، نه شوهری، نه مالی، نه دنیایی، نه هیچی. این حالت انقطاع خیلی حالت قشنگیه، حالت خیلی زیبایی داره، حالت سبکی خوبی داره وقتی انسان کنده میشه از دنیا. بعد الان به قدر این خانم تحول پیدا کرده که نگو. خب بالاخره هنوز زنده است، شکر خدا هنوز زنده است و توی این تحول اجباری که براش پیش اومده بالاخره آشتی میکنه با خدا. حالا یه دفعه دیدی خدا گاهی وقتای همچین کاری هم میکنه، بعدم نمیکشه طرفو، نمیکشه، شفاش هم میده و به حالی باش حل میشه. ولی بالاخره بعضی ها اینجوری هست، بعضی ها نه اینجوری نیستن، زوری نمیخواد خدا بهشون بلا بفرسته، خودشون همیشه چی هست؟ داوطلب آماده هستن، داوطلب هستن، یعنی میگن خدا اگه داری بفرست. مستی اکبر زیاران بیش بود، جام را از دست ساقی میرو بود. یعنی اینقدر میخواست که قبل ازی بخواست ساقی بهش بده خودش میگرفت میخورد. مثل بچه بسیجی های ما قبل از اصلا عملیاتی بشه، نوبتشون بشه یا اصلا ضرورت پیدا کنه، میدویدن تو میدون مین. یعنی فرشته دنبال اینا بودن تا به اینا برسن. اینا با اشتیاق میرفتن سمت شهادت، کسی نمیخواست زورشون کنه حالا باید برید جبهه، از زن بچت جدا بشی، بشینی تو فصل یه ساعتم گریه بکنی و دلتنگی بکنی و بعدم به زور بخوای. نه، مثل خیلی از نظامیای دیگه که اینجوری بودن، نه، اون اصلا 10 روزم که مرخصی میگرفت میومد توی شهر، میگفت دلم تنگ شده برای منطقه جبهه، 2 روزشو میموند، 8 روزشو برمیگشت، میگفت حوصله‌ام سر میره، شهر رو کی میتونه تحمل بکنه؟ همه معشوقش اونور بود. موقع عملیات کی میتونست جلوشون رو بگیره اینا رو؟ خیلی فرق دارن این آدم ها با هم دیگه. خدا دوست داره بندشو، وقتی دوستش داره یعنی میخواد مثل خودش بکنندش، باید این طبیعت جدا بشه، براش بلا میفرسته. بعضیا با شیرینی بلا رو میپذیرن، با شیرینی بلا رو میپذیرن، بعضیا با تلخی و قرقر میپذیرن، ولی بالاخره میپذیرن، بالاخره باید صبر بکنن. خب به هر حال به نفعشون هستش. میفهمد اگر خدا بنده رو دوست داشت، اگه بدش بیاد نه، چون بدش میاد نمیخواد ببیندشون، هی بهشون پول میده، ثروت میده، امکانات میده، دعا میکنه. حتی در روایت داری میره وقتی دست به دعا برمیدارن، چون خدا بدش میاد از این آدما، آدمایی بودن که مسیر تنفر رو طی کردن، خدا میگه فرشته اینو زودتر بهش هر خواسته‌ای داره بهش بدید، خیلی خوشم نمیاد بیاد با من حرف بزنه، اصلا دوست دارم صداشو بشنوم. خیلی حرفا خدا یه موقعی به من بنده بگه که دوست دارم صدای بندهمو بشنوم. چقدر بنده بدبخت شده، چقدر بیچاره شده که خداوند میگه که من نمیخوام حرف صداشو بشنوم. بهش بدید هر چی میخواد بهش بدید. فقط نیاد اینجا حرف بزنه. نمیخوادش. پول میخواد بهش میده، ثروت میخواد بهش میده، لذت میخواد بهش میده، سلامتی میخواد بهش میده. حتی داریم یه پادشاهی بود که خدا خیلی بدش میومد ازش. یه مریضی صعب العلاج گرفت، میخواست بمیره. پزشکا گفتن که این فقط از گوشت یه ماهی یا روغن یه ماهی مثلا شما باید بخوری تا خوب بشی، اگر نه میمیری. یخبندونم بود، نه ماهی بود نه چیزی. خداوند انقدر از این بدش میاد که دستور داد اون ماهی ها اومدن بالا از زیر آب، اومدن بالا یقه رو براش آب کرد، ماهی ها گرفتن خوردن که خوب بشه، فردا طلبی نداشته باشه خدا. اینجوریه گاهی وقتا داده های خدا خیلی خطرناکه. یعنی انسان باید حواسش جمع باشه که همیشه خوشبخت بودن طبیعی دلیل خوشبختی حقیقی نیست برای ما. داشتن ها، برخورداری ها همیشه دلیل خوشبختی و خوبی یه آدم نیستش. برای همین فهمون ازا رأیت الله تتاب علیک بالنعم فاحذره. وقتی می تندوتون خدایی داره برات میسازه و همینجوری داره گر گر بهت نعمت میده، همه کارات رو رواله، همه کارا داره درست میشه، هی تندوتون بترس. بترس، ممکنه که داری میری به سمت جهنم. اما اگه ببینی نه کارات گره میخوره، گرفتاری پیش میاد برات، سختی پیش میاد، میگه اون موقع شکر کن که خدا هنوز باهات کار داره بالاخره، که برات بلا فرستاده. تا کسی بلا تو زندگیش، یعنی خدا تو زندگیش هست، یعنی خدا باهاش چی داره؟ کارش داره، دوستش داره. درست معنا کنیم زندگی رو که فردا با خدا، خدای نکرده تلخی نکنیم با خدا، رابطمون خراب نشه با خدا، خدای نکرده. خب میفهمد اگه خدا بندی رو دوست داشته باشه، پیامبر میفهمد ابتلاهو، اما بعضی رو دوستشون نداره، بعضیشون رو از دوست داشتن یه چیزی بالاتر داره. یعنی انتخابشون کرده برای روابط خیلی خیلی خاص و شخصی. ها، روابط شخصی. مثل یه معلمه، یه معلم وقتی شاگرداشو همه رو دوست داره، بهشون چی میده؟ تمرین میده، میگه بیاید حل کنید تو خونه. ها، این تمرینی که شما شب بیاید تو خونه بشینی هی اینا رو بنویسی، ریاضیاتو حل کنی، مشق بنویسی، کار علمی بکنی، برای همه سخته دیگه. ولی چون معلم همه رو دوست داره، به همه تمرین رو سختی میده. ولی اگه یه شاگردی رو خیلی دوستش داشته باشه، میگه که تو غروب بیا خونه ما، من یه تمرین ویژه تری به تو بدم، یعنی بیشتر پوستتو میکنم، درسته؟ یا نه من میام خونتون، اصلا من میام خونتون به تمرین ویژه تر میدم که تو مثلا باید برای کجا آماده شی؟ تو فقط برای نمره 19 و 20 و قبولی آماده نباید، تو باید برای المپیاد آماده بشی، المپیاد داخلی، المپیاد خارجی، لذا تمرین های چی؟ بیشتر. اون وقت اگه یه شاگردی آدم عاقلی باشه، خانواده‌اش آدم عاقلی باشن، استقبال میکنن از این کار ویژه، میگن خیلی خوبه، بچه ما خیلی قوی تر میشه، برای ما بعدها بزرگی و افتخار ایجاد میکنه. اما اگه شعورشون نرسه، این کار معلم رو نمیپذیرن، نمیپسندن. خدا اگه یه عده‌ای رو اول بهشون، به همه خدا تمرین میده، به همه بلا میده، سختی میده، بعضی خوششون میاد، یعنی از این که هستن از این بلاها استفاده میکنن، به خدا نزدیک میشن. بعد خدا میبینه که این مثل که اشتهای زیاده، هوسهای بزرگ داره، مثل امام حسین، مثل علی اکبر، مثل علی اصغر، مثل ابوالفضل، اشتهاشون بیشتر هستش. میگه خب حالا که شما اشتهاتون بیشتر هستش، هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدهن. این یه قاعده است دیگه. بعد میفرماید اما فاذا احبه الله الحب البالغ، اگر خداوند تبارک و تعالی حب خیلی زیادی داشته باشه نسبت به بندهش، یا حب شدیدی داشته باشه، محبت کاملی داشته باشه به بندهش، افتناه و اون رو آزمایشش میکنه، به فتنه های آزمایشش میکنه. اصلا فتنه، کلمه فتنه یعنی مایه آزمایش. بعد از حضرت سوال کردن که مفتنا اوهو، افتناش چیه؟ آزمایشاش چجوریه؟ فمود لا یترک لهو مالن ولا ولدا، دیگه براش مال و بچه‌ای نمیذاره. اگر خدا یکی رو خیلی دوستش داشته باشه، دیگه براش هیچی نمیذاره. مثل کی؟ مثل سید الشهدا. مثل سید الشهدا. برای همین هم سید الشهدا تو میونه همه انسان ها روز قیامت یه درجه خاصی برقرار، 90% شفاعت مال امام حسین روز قیامت، فهمید؟ شفاعت 9/10 مال امام حسین، 1/10 مال همه انبیا و امامای، 1/10 9/10 مال سید الشهدا است. چرا؟ چون برای سید الشهدا این صحنه پیش اومد، این امکان پیش اومد که بتونه بیشترین فداکاری رو برای کی انجام بده؟ برای خدا. نه اینکه اگه امام حسن بود این کارو نمی‌کرد، اگه امام حسن هم بود همین وضعیت بود، امام زین العابدین هم بود همین کارو می‌کرد، فرقی نداشتش. ولی شرایط زمانی و مکانی امام حسین اینجوری پیش اومده بود براش. یه شرایط زمانی و مکانی خاصی بود که نوبت کی بود؟ نوبت امام حسین بود که باید این جام بلا رو مینوشید. روی این حساب اینو دقت بکنید. حالا وقتی میگه لا یترک له مالا ولا ولدا، خدا براش مال و بچه ای هم نمیذاره. اگه یه کسی خیلی دوست داشته باشه مال و بچه و همسر و همه چیزی که ممکن ازش بگیره، این همیشه به این شکل نیست که فقط همسرش رو بگیره یا مالش رو بگیره یا بچهش بگیره. نه، ممکنه تو همسرش هم نگیره، 5 تا هم زن داشته باشه. ما اولیای خدا داشتیم، مرحوم آیت الله شاه‌آبادی، آیت الله قاضی، اینا 4-5 تا زن داشتن اصلا هر کدومشون، 17 تا بچه داشت مرحوم قاضی. بعد پولم ازشون نگیره، اتفاقا پول دارم باشن، ولی یه چیزای دیگر رو ازشون بگیره، یه سختی ها مثلا بیمارشون کنه، که این خیلی سخت‌تر از بیماری جسمی، فوق‌العاده سخت‌تر از، حالا میرسیم توی جلسات بعد توضیح میدم براتون، بیماری جسمی بهشون وارد میکنه، درد خیلی زیاد، دائما درد، دائما سختی، دائما گرفتاری توی بدن، بیماری های خیلی سخت، صعب العلاج، ناراحتی خیلی سخته. شما میگن مثلا عزیزانی ما داریم دو تا پاشون قطع، حالا دو تا پاش قطع، دو تا دستش هم قطع، بعضی دو تا پا، دو تا دست، چشماشون هم ازشون گرفت. حالا فکر کنیم این میخواد چجور زندگی کنه. ببینید، یا شیمیایی های ما که چقدر سختی میکشن. فقط میخوام بگم یه نوع نیست مصیبتی که خدا میفرسته. حالا اینجا فرموده لا یترک له مالا ولا ولدا، براش مال و بچه نمیذاره، حتما همین شکلی باشه، نه، میخواد بگه خیلی سخته دیگه. خب اونایی که خیلی ویژن، خیلی خاصن، چون باید اوج دلبستگی به خدا و اوج وارستگی از دنیا رو داشته باشن، کوفتشون میکنه دنیا رو براشون، دنیا رو کوفتشون میکنه. اون چیزی که بقیه ازش لذت میبرن، این ازش لذت نمیبرن، ازش لذت نمیبرن. شما الان فکر نمیکنید که مثلا این که میتونی دستت کار میکنه یه شیعی رو بگیری باش مثلا دکمت رو ببندی، اینو نعمت نمیدونی. الان وقتی میگن نعمت، فکر میکنی قرار از آسمون چی بیاد؟ ها؟ اینه که داده بهت نعمت نمیدونی، الان داده بهت میتونی کار بکنی. وقتی ازت گرفت، ما متوجه میشه این چه کار برات میکرده، چقدر این مهمه. ما بدبختی این هستش که همیشه همینجوری نگاه میکنیم. اگه یه کسی کور بود رفت پیش امام رضا شفا گرفت، میگی معجزه شده. اما خود داشتن چشم معجزه؟ اینکه من چشمو دارم معجزه نیست. خب دارمش الان دیگه، سلامتی رو دارم، حرکت میتونم بکنم. چیزای خیلی عادی که ماها داریم قدرش هم نمیدونیم، خیلیا ندارن. همین چیزای عادی معمولی که الان ما داریم قدرش هم نمیدونیم، نعمتای عظیم هستن، فوق العاده عظیم. خیلی از همینا محرومن. دست نداره، پا نداره، چشم نداره، فلج کامله، قطع نخایی هستش و چیزای دیگه که الان ما الان قدر نمیدونیم، خیلی ندارن اینا رو. لذا میفهمد اگه کسی ویژه محبوب خدا بشه، دیگه خدا برایش کوفتش میکنه دنیا رو دیگه، کوفتش میکنه. اون وقت عاشق با شعور و عاقل و زیرک میخواد که وقتی که اینو فرستاد خدا براش، قرقرم نکنه، بدونه که این یه هدیه بوده. اون دوست خدا رو تو کلاس پنجشنبه قبل از ماه مبارک معرفی کردیم، بهتون آورده بودیم، سر کلاس نابینا بود، نمیدونم دیدیدش یا نه شماها، با چه شرایط سختی. آ شما فکر کنید این اون شرایط سخت یه دفعه تو این وضعیت تصادف هم بکنه. ببین مثلا باید دهن و لب رو بدوزن، فک بشکنه، اینا چه افتضاحی. ولی ما میگیم افتضاح، ولی وقتی که تو اون حالت تصادف بکنه، اونم روز تولد از ابوالفضل، بگه خیلی ممنون ابوالفضل هدیه خوبی به من داد. ماها باشیم کلی ابوالفضل شکایت بکنیم بابا روز تولدی تو باید مثلا یه مقدار پولی به ما میرسوندی، یه مقدار نمیدونم یه اتفاق ویژه‌ای برای ما میافتاد. عیدی، وقتی میگیم عیدی همش از عیدی چی رو میبینیم؟ ما حیوانیت رو میبینیم دیگه، یا کمال جمادیه یا نباتی یا حیوانی، عیدی میخوایم. ولی ابوالفضل برای دوستای خودش عیدی اینجوری نمیفرسه. ابوالفضل برای دوستای خودش عیدی اگر میفرسه، یعنی تعلق از دنیا کم و تعلق به کجا بیشتر؟ به ابدیت و آخرت بیشتر. خیلی شعور میخواد که یک کسی اینو عیدی ببینه. ها؟ یک کسی اینو ببینه. یک کسی درست روز عید نوروز که همه شنگولم اینو که درست روز عید نوروز میگه که از عزیزان شاید دست میده. این خیلی عیدی بزرگیه برای کسی که بفهمه این رو. یعنی هم از دست دادن و هم تو شرایطی که بقیه خوشحالن تو خوشحال نباش. تو این خوشحال بچگانه‌ای که همه مردم دارن از خیالی جنگشان و صلحشان با خیال شادی و شنگولی میکنن، تو نمیخواد مثل بقیه بچه بازی کنی. مثل بچه‌ای که شکلات بهشون میدن یا جشن میگیرن شادن. موقع عید نوروز و عید دیگه هم خیلی هم مردم بزرگترا همین عید شادی اینجوری دارن، تو نمیخواد، تو سنگین باش. مثلا نچسب اینجا که چیزی اینجا بخواد دلتو خوش بکنه. هر چیزی که اینجا دلتو بخواد خوش بکنه، به همون میزانی که بهش میچسبی از کجا غافل میشی؟ از خدا غافل میشی. این قاعدش این هستش. و چون اینه پیامبر ویژه میفرماد، میفرماد برای کسایی که ویژه هستن خدا هم بلاهای ویژه میفرسته براشون. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام هست، صلوات خط بفرمایید محضرشون. ان عظیم الاجر مع عظیم البلاء و ما احب الله قوما الا ابتلاهم. اجر عظیم با بلای عظیمه. هر کس پاداش بالاتری میخواد، ابد بهشت هم درجه بندیه. میفهمه در بهشت مقاماتی هست که هیچ کس به اون مقامات راه پیدا نمیکنه مگر اهل بلا. یه درجات کاملا ویژه‌ای داره، جاهای مخصوصی داره دیگه که همه رو نمیبرن اونجا. فقط کسایی میبرن که اهل بلا بودن. پس اگه کسی اجر عظیم پاداش بیشتر میخواد، کار بیشتر کنه. لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان جز اون مقدار که تلاش میکنه نیست. نابرد رنج گنج میسر نمیشود. این قاعده چه تو دنیا هم همینطور، شما کار بیشتری میکنی درآمد بیشتری داری، زحمت بیشتری میکشی درآمد بیشتری داری، برای آخرتت هم همینطور هستش. ان عظیم اجر مع عظیم البلا، اجر عظیم با بلای عظیم هست. هر چی بیشتر هوس داری پس باید به این ورش هم چیکار کنی؟ تم بدی. تو میخوای 17 18 بگیری، میخوای درس بخونی کافیه. ولی میخوای 20 بگیری باید چیکار کنی؟ باید محدودتر بشی. وقتی من میخوام 20 بگیرم یعنی میخوام شاگرد ممتاز بشم. خب اگه قرار این بشم باید ارتباطم و فاصلم و از بقیه افراد چیکار کنم؟ کمتر کنم، کمتر تلویزیون نگاه کنم، کمتر مهمونی برم، کمتر غذا بخورم، کمتر عروسی برم، کمتر بگردم. یعنی نعمتایی که بقیه دارن ازش استفاده میکنم من باید ازش چیکار کنم؟ کنکور میخوام قبول شم. یه رقابتی هست بین 1 میلیون خورده نفر، من باید میخوام یه رتبه‌ای داشته باشم که توی بهترین دانشگاه قبول شم. اگه هوس اینو داری، یه موقع اس میگه حالا هر دانشگاهی شد شد، حالا یه جا بیفته، هر رشته‌ای شد شد. یه موقع اصلا برای خودت هدف داری، میگی نه من باید فلان دانشگاه حتما باشم و فلان رشته، برای خودت از الان تعیین کردی، از الان تعیین کردی برای خودت. وقتی تعیین کردی باید به همون وزان درس بخونه، یعنی باید محدودتر بشی نسبت به بقیه افراد. لذتی که بقیه میبرن، تلویزیون نگاه میکنن، مهمونی میرن، تفریح میرن، غذا میخورن، بیشتر میخوابن. یه کسی قراره تو اون دانشگاه با اون رتبه قبول شه، این کارا رو نمیکنه که. 1 سال 2 سال تموم کار میکنه شبانه روز، یک سر خودشو محدود میکنه از خیلی از لذت ها و نعمت های حلالی که بقیه استفاده میکنه. حرامش که هیچی، از حلالش هم استفاده نمیکنه، میدونه عقب میفته، از حلالش هم میخواد استفاده کنه. به اون مثلا رشته عالیه توی بهترین دانشگاه کشور نمیرسه، خیلی جون کندم میخواد. اگه اونو میخوای پس باید نسبت بقیه محدودتر باشی. مثل بقیه اگه بخوای باشی، مثل بقیه هی افسوس حال بقیه رو بخوری، آخش اینا این کارو میکنن، اون کارو میکنن، اون کارو میکنن، منم این کارو کنم، مثل اونا اگه میخوای باشی پس باید پایین بمونی، بالا نمیتونی. اگه ویژه تر میخوای بشی باید مثل بقیه نباشی. یه دقت کنیم، اگر میخوایم ویژه تر باشیم باید مثل بقیه نباشیم. اگر هم میخوایم مثل بقیه نباشی باید عقده‌ای نباشی که یک چیز دست کسی دیدی هی دلت بسوزه. مثل کسی میخواد شاگرد اول بشه ولی تا یه تلویزیون فیلم روشن میشه بگه آخش اینا الان دارن تلویزیون روشن میبینم من نبینم، ولش کن کتاب ببندم برم من اونجا. دیگه ویژه نیستی. اگه میخوای ویژه باشی باید اون استفاده هایی که بقیه دارن میکنن تو نکنی، تو میشه کارو مخصوص خودت انجام بدی. کار ویژه، پاداش ویژه، مقام ویژه، درجات ویژه، اینا زحمات ویژه میخواد. لذا نگاه کنید حضرت چقدر قشنگ اینو بیان میکنه برای ما. ان عظیم الاجر مع عظیم البلا. اجر عظیم همراه بلای عظیمه. اصلا با همین این دوتا تو طبیعت هم همینطور استش. خب حالا نگاه کنید، و ما احب الله قوما الا ابتلاهم. هیچ قومی رو خدا دوست نداشت مگر اینکه بهشون بلا داد. بلا داد برای چی؟ بخواست اذیتشون کنه؟ بدشون رو میخواست؟ نه، چون خوبشون رو میخواست. میخواست محدود. بلا یعنی عامل محدود کننده. بلا یعنی عاملی که نمیذاره تو اونجوری که دلت بخواد از طبیعت چیکار کنی؟ بهره برداری کنی. و چون این عامل محدود کننده است، محدود کننده طبیعته، ولی باز کننده چیه؟ قوی کننده فطرته، بخش انسانیته. مثل ماه مبارک رمضان که ظاهرش محدودیته ولی باطنش چیه؟ باطنش آزادی و رشد فطرته، قدرت فطرته، شادی توش. برای همین شما موقع افطار شادی، این شادی موقع افطار برای مؤمن چیه؟ برای که مؤمن موقع افطار که میشه این شادی رو داره که من تونستم یک روز رو به خاطر خدا خودم رو چکار کنم؟ محدود کنم. حالا پاداش آخرتیش بماند، ولی این شادی، این که تونستم یک روز رو به خاطر خدا خودم محدود کنم و به روحم، به حیوانیتم، به نفسم، به شیطان غلبه کنم، خیلی پاداش بزرگیه. برای همین امکان نداره مؤمن موقع افطار شاد نباشه. یه شادی اینجوری نسبت به غلبه‌ای که بر طبیعتش داره، خواه‌ناخواه تو وجودش هست. خواه‌ناخواه تو وجودش هست چون پیروزیه. حالا همین رو شما تمرین بکنید، روزه نگیرید، بریدم بخورید، موقع افطار احساس چی می‌کنی به جای شادی؟ احساس ننگ و شکست، احساس ضعف و پستی می‌کنه آدم. فکر می‌کنی اونا که روزه نمی‌گیرن و نماز نمی‌خونن خیلی لذت می‌برن؟ خیلی کیف می‌کنن؟ نه، از نماز نخوندن کسی لذت نمی‌بره، اتفاقا ناراحتم از اونا که نماز نمی‌خونن. درسته اسیر تنبلی خودشون هستن اینا، ولی لذتی نمی‌برن. گفتن آقا چرا یه نفر که زنا می‌کنه کافر نیست، ولی یه نفر نماز نمی‌خونه کافره؟ فهمود زنا به خاطر یه لذتی رفته این کارو کرده، گول لذت خود رفته این کارو کرده. ولی کسی نماز نمی‌خونه خیلی احمقه، چون از نماز نخوندن لذتی نصیبش نمیشه. خیلی کفره این، خیلی نادونیه. حالا روایتی که از امام کاظم خوندم، یه دنباله داشت، دنباله شاید رو معنا نکردم. لن تکونو مؤمنین حتی تعد البلاء نعمتا و الرخاء مصیبتا. مؤمن نیستید شما تا اینکه بلا رو نعمت بدونید و آسایش رو مصیبت بدونید. بعد توضیح میده همین فرمایش که امام صادق کردم، امام کاظم هم میگه و ان الصبر عند البلاء اعظم من الغفله عند الرخاء. این که انسان موقع بلا صبور باشه خیلی عظیمتر و بالاتر. حالا عظیمتر رو از جلسه بعد میخوام راجع به همین عظمت این صحبت کنیم. خیلی عظیمتر و بهتر هست تا این که انسان آسایش داشته باشه اما غافل از خدا باشه. مصیبته. هیچ مصیبتی از این بالاتر نیست که انسان از حرکت خودش غافل بشه. بدترین اتفاقی که توی بارداری ممکنه اتفاق بیفته همینه که یه جنین، یه نطفه که داره حرکت میکنه به سمت تولد، تو حرکت چه اتفاقی بیفته؟ توقف. گاهی وقتا تو درساتون شاید خونده باشین، که تجربی خوندن میدونن، گاهی وقتا یه توقف چند لحظه‌ای، چند ثانیه‌ای بچه رو باعث میشه که تا وقتی به دنیا میاد تا آخر عمر منگل باشه یا یه بیماری غیر قابل علاج داشته باشه. چند ثانیه توقف بیچاره میکنه. حالا شما فکر کنید یه نفر توی دنیا تو حرکت به سمت آخرت بخواد توقف‌های طولانی داشته باشه. خیلی مصیبته این. بخواد 20 سال تلف بکنه، 40 سال عمرش رو تلف بکنه. هرچند قابل جبران هست در دنیا بالاخره، ولی فوق‌العاده سخته اگه بخواد کسی گذشته رو جبران بکنه. باید بیشتر بدوه. آخرین روایت هم بخونم بس دیگه. از امام صادق علیه السلام صلوات خط بفرمایید به محضرشون. ان اهل الله لم یزالوا فی شدته. ببین تمام کلمات توش استدلال و منطقه، منطق بزرگ کاملا ریاضی داره حضرت سخن میگه. ان اهل الله لم یزالوا فی بلاء. آقا خودش داره استدلالشو میاره، میگه کسایی که اهل خدا هستن دائما در بلا هستن. حالا سوال، چرا دائما در بلا هستن؟ چون اهل الله هستن، چون قراره میخواد به خدا برسه دیگه، میخواد شبیه خدا بشه. اگه میخواد شبیه خدا بشه باید دائما تو سختی باشه. شما وقتی میخواد توی باشگاه ورزشی عکس چند تا قهرمان جهانی رو زده اونجا، اگه بخوای مثل اون باشی چجوری میشی؟ دائما تو تمرین نیستی؟ باید بیا تو باشگاه. اصلا خونت میاد تو باشگاه دیگه، خونه و زندگی و همه چی میاد کجا؟ میاد باشگاه. از طرفی که این بازیگرای تلویزیون اومده و تلویزیون صحبت میکرد، میگفت سینما و تلویزیون باز میشه، میگه ما عادت کردیم تا یه ذره رشد فرهنگی میکنیم اول میریم و همسرمون جدا میشیم، چون نمیتونیم رشد زیادی بکنیم اگه بخوایم زنداری و شوهرداری بکنیم. خودش میگفت، تلویزیون میگفت، حالا میخواد بره یه هنرپیشه بشه، به شوهرش خیانت میکنه، به زنش خیانت میکنه، نمیدونم بچه‌شو ول میکنه. بعد یکیشون که مرده میشناسید، همتونم میشناسید، آدم خیلی هم موفقی بود، آدم خیلی موفقی بود، گفت اگه شما از همسر من که ازش همون سال اول جدا شدن بپرسید این چه جور آدمیه، میگه شوهر خوبی نبود. راست میگه، من اصلا همسر خوبی نبودم. چرا؟ چون دیگه شوهر براش مهم نیست، زندگی براش مهم نیست. چی براش مهمه؟ اینکه مشهور بشه، بخواد ستاره بشه به قول خودشون. وقتی قرار میخواد دیگه پدر مادر هیچی. ما الان خانوادهایی داریم که دختراشون دارن تلویزیون سینما بازی میکنن، ولی خانواده خیلی متدین و مذهبی هستن. میگن ما به این دختر گفتیم حلالت نمی کنم، عاقد می کنم اگه بخوای بری اینجا توی سینما، اینجا هر لحظه با یه آقایی باشی و تو بغل یه کسی باشی و بخوای بی‌حجابی و بی‌حیایی بکنی، واقع پشت صحنه‌ش هم همین هستش واقعا. گفت مهم نیست برام، میخواد راضی باشید میخواد راضی نشید، میخواد آق بکنید میخواد آق نکنید. اما اینو به ما گفت، اشوهرش هم طلاق گرفت رفت دنبال این کاراش. خیلی اصلا میخوان ورزش بکنن، همینطوره میخواد بره ورزش کار بشه، خانوادهش میگه اصلا ما نمیبینیم اینو. چرا؟ چون باید هر روز تمرین باشگاهی بکنه، بعد از باشگاه باید به تمرینای مسابقات شهری و استانی دارن، باید برای اونا جدا کار بکنه، برای مسابقات کشوری دارن باید برن تو اردوهای طولانی مدت، بعد مسابقات چی دارن؟ منطقه‌ای دارن، خب شرق آسیا، غرب آسیا، جنوب آسیا، این از این، بعد آسیایی دارن، قاره‌ای دارن، بعد مسابقات چی دارن؟ دو تا مسابقات جهانی هم دارن، یه مسابقات جهانی، مسابقات المپیک. المپیک که مال همه ورزش هاست، جهانی هم که حالا فوتبال. خب حالا شما ببینید عدل جامعه جهانی ورزش دیگه هم را افتاده دیگه. خب این دیگه اصلا دیگه آدم خودش نیستش که. این باید صبح و شب کجا باشه؟ تو صحنه ورزش باشه تا بخواد چی رو حفظ بکنه؟ مثلا یه قهرمانه. مثلا حالا کسی اهل الله میخواد بشه، میدونی یعنی چی؟ اهل الله میخواد بشه. ان اهل الله لم یزالوا فی شدت. اینا همیشه در شدت هستن. لم یزالوا یعنی همیشه در سختی هستن. اما ان ذلک الى مدت قلیله و عافیت طویله. اگه یک کسی رو بفهمه، اگه کسی بفهمه این رو، حضرت میفرماید اما اینو بدونید این فقط برای مدت کوتاه هستش، یه مدت کوتاه سختی، اما یه مدت ابدی عافیت و راحتی هستش. کسی اینو بفهمه خیلی خوبه که یه مدت کوتاهی سختی داره. به قول علی احسان در نهج البلاغه داره، صبر و ایامن قلیله، یه چند روزی رو صبر میکنن بعدش دیگه برای بی نهایت راحت هستن.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.